ولی واقع میشه فقط تلفظشو بلد نیستم، ماقوت بود فکر کنم.
نه همین بعد باشه قاعدتا.
یه همچین چیزی بود که با نشسته بود و یه شهد خیلی جذابی هم داشت. آره.
خب از زیا ما رو راهنمایی کنن.
شده که ویدیوشو ذخیره کردم که یه روزی درست بکنم، ولی فرصت نکردم. آره. ولی ان شاءالله که بشه. شنوندا دارن پیام میدن. علیرضا محسنی از تهران گفته که یزد داریم میریم. بله برای ابتدای برنامه است. آقای کاوه پاکانزاد هم گفته که متاسفانه من یزد نرفتم، ولی یه همسایه یزدی داریم بسیار مهربون و با شما و با تمام وجود گوش میسپارم به برنامه.
خب از کاوه حالا 6 صبح مثلا بیداره یانه، ولی میخوای
نه
زنگ بزنی بپرسه.
حالا گفته همسایه مهربونه، نه
مهربونه فکر کن بنده خدا همسایه یزدی آقای پاکانزاد. آقا درسته من مهربونم، ولی
نه این وقت صبح
بیدارشون کنید بگید که چمدون بشم، حتما استقبال میکنن.
نه آقای پاکانزاد زابرا نکنی مردمو.
من مطمئنم اینه که ممنون که منو بیدار کردی چمدون گوش بکنم، شک ندارم.
فکر
نکن یه عمر ارتباط دوستانه آقای پاکانزاد به هم
بخوره. در اختیار شما، شما تلفن های ما هم که هست و میتونید تماس بگیرید و مفصل اگر خاطره ای دارین تعریف کنید. مهروفر چون حرف از خوراکی و خوردن ایجاد شد و خیلی هم مشتاقی که بدونی.
آره.
در یز چه خوراکی خوشمزهی وجود داره. به نظرم بریم سراغ اولین چمدون.
آره یه چمدون جدید اضافه کردیم، چه خوب شد که گفتم خانم ابراهیم حسینی، تازه به جمع چمدونای ما اضافه شده. خانم یزدانی درباره گردشگری خوراک میخوان بهمون توضیح بدن. بریم چمدون رو با هم دیگه بشنویم.
تا حالا براتون پیش اومده بعد از برگشتن از یه سفر بیشتر از اینکه جاذبه‌های تاریخی یا طبیعت اون شهر یادتون بمونه، مزه غذای خوشمزه تو ذهنتون مونده باشه، یا مثلا از قبل سفر درباره غذای معروف اون شهر تحقیق کرده باشین و دلتون بخواد که حتما اونا رو امتحان کنین؟ سلام، من فروغ یزدانی هستم و امروز میخوام درباره یه موضوع جالب و البته خیلی خوشمزه با شما صحبت کنم و اونم گردشگری غذاست. گردشگری غذا در واقع یعنی که غذا و تجربه طعم‌های جدید یکی از بخش‌های مهم سفر براتون باشه. توی این مدل گردشگری آدم‌ها فقط برای دیدن جاهای جدید سفر نمی‌کنن. در واقع اونا دوست دارن غذاهای محلی، خوراکی‌های سنتی و فرهنگ غذایی اون منطقه رو هم بشناسن. واقعیت اینه که غذا فقط برای سیر شدن نیست. هر غذا یه داستانی پشت خودش داره، داستان مردم اون منطقه که اون غذا رو چجوری درست میکنن، مواد اولیه که توی منطقهشون پیدا میشه و حتی آب و هوایی که روی سبک آشپزیشون تأثیر میذاره. مثلا وقتی به شمال کشور سفر میکنیم و میرزا قاسمی یا باقلا قاطق میخوریم، در واقع داریم بخش از فرهنگ مردم اون منطقه رو تجربه میکنیم. در شمال ایران مخصوصا در گیلان به خاطر بارندگی زیاد و رطوبت بالایی که خاک اون منطقه داره، سبزیجات و سیفیجات خیلی خوب عمل میان. به خاطر همین اکثر غذاهایی که توی گیلان مردم منطقه درست میکنن سبزی توش زیاده و خب یکی از غذای اصلیشون هم به خاطر وجود دریا ماهیه. یا حتی وقتی جنوب هم میریم و غذای دریایی میخوریم، غذایی که پر از ادویه است، اونجاست که متوجه میشیم که زندگی کنار دریا چطور روی سفره مردم تاثیر گذاشته. به نظر میاد که از جذاب‌ترین قسمت‌های سفر همین آشنا شدن با طعم‌های جدیده. گاهی حتی یه غذای ساده میتونه تبدیل به قشنگ‌ترین خاطره سفر بشه. قبول دارین؟ جالبه بدونید که در خیلی از کشورهای دنیا غذا خودش یک جاذبه گردشگری به حساب بیاد. مثلا خیلی از مردم هستن که برای خوردن پیتزای اصیل به ایتالیا سفر میکنن، یا حتی برای امتحان کردن سوشی به ژاپن میرن، و خیلی ها هم مثل من عاشق تجربه کردن غذای خیابونی توی کشورهایی مثل تایلند هستن. اما لازم هم نیست حتما از کشور خارج بشیم تا بخوایم این موضوع رو تجربه کنیم. خوشبختانه ایران خودمون تنوع غذای فوق‌العاده‌ای داره و هر شهر و هر استان غذای مخصوص خودشو داره. غذایی که شاید در هیچ کجای دنیا با این طعم و کیفیت پیدا نشه. یکی از جذابیت‌های گردشگری غذا آشنا شدن با مردم محلی اون منطقه است. مثلا وقتی از یه فروشنده درباره غذای معروف شهرش سوال می‌کنیم یا توی رستوران محلی غذا می‌خوریم، بیشتر با فرهنگ و سبک زندگی مردم اون منطقه آشنا می‌شیم. شاید برای همین باشه که بعضی از خاطرات سفر هیچ‌وقت از ذهنمون پاک نمیشه. نه به خاطر هتل یا حتی جاذبه‌های گردشگری، بلکه به خاطر یه طعم خاص، یه غذای خوشمزه که امتحان کرده بودیم یا حتی بوی نون تازه‌ای که توی کوچه قدیمی تستش کردیم. پس اگه برای سفر بعدیتون برنامه‌ریزی می‌کنید، پیشنهاد می‌کنم این دفعه فقط به جای دیدنش فکر نکنید. یه لیست از غذای محلی و منطقه‌ام تهیه کنین، حتما چند تا طعم جدید رو امتحان کنید. شاید بهترین سوغاتی سفرتون یه خاطره خیلی خوشمزه باشه. از اینکه چند دقیقه همراه من بودید خیلی ممنونم.
متشکرم از خانم یزدانی. ایشالله از هفته های آینده باز همین چمدون رو خواهیم داشت.
آره. و چه جملات قشنگی در مورد طعم ها گفتن.
اثر طعم در سفر.
آره.
بله.
که میتونه یه خاطره خوب یا بد بذاره در اون تجربه‌ای که تو سفر داریم.
صد
و... آره واقعا هم همینطوریه. ولی خلاصه که اینقدر غذاهای ایران خوشمزه است، گوش و کنارش، استان‌های آره مختلف، که همش طعم‌های خوب و خاطره‌های خوب است. شک نکنین. متشکریم که همراه ما هستی در برنامه چمدون. سوال چیه؟
میخواییم بریم یزد، در کنار شما سفر کنیم به استان یزد، شهرستان یزد و حالا دیگر شهرهایی که وجود داره در این استان تاریخی و قشنگ و دوست داشتنی. بهمون بگید که از یزد چه خاطره ای دارید؟
شهرهای اطرافش رو رفتین؟
من حقیقتش نه،
من ابرکوهش رو رفتم.
میگن خیلی فوق‌العاده است، ولی من فقط یزد رو سفر کردم.
اصلا هوای آب و هوای بسیار مطبوع و متفاوت،
مثلا با یزد متفاوت آب و هوا.
آره، این که مثلا خب به هر حال یزد یه استان کبیریه. بله، روزهای گرم، شبهای تقریبا سرد، اختلاف دما بین شب و روز زیاده، ولی ابرکو بسیار آب و هوای مطبوعی داشت. ماهایی که مثلا شمالی هستیم خیلی
میچسبید.
آره، احساس کردیم مثلا رفتیم شمال و واقعا هم مثل شمال بود.
یعنی همونجوری خنک و بهاری و
آره، با این تفاوت که مثلا هوای شرجی دیگه نداشت.
نداشت، رطوبته نبود.
آره،
خاطرات این شکلی. آقا من رفتم ابرکو، این مدلی بوده. یزد رفتم. یا اگر یزدی هستید، اصلا شاید ساکن یزد باشید و الان دارید ما رو میشنوید، 30094.
چه پیام درستی رو ارسال کردن. آقای کاوه پاکانزاد از پرند،
دید من به زندگی عوض شد.
آره، نوشتن که جناب مهرانفر، 6 صبح بهت زنگ بزنم بگم از لرستان تعریف کن، چه بلایی سرم میاری؟ مهربونم اینطوری.
قطعا یه مقدار ناراحت میشم، یه مقدار، ولی خب تعریف میکنم از لرستان. اینجوریه
مهرانفر اصلا جواب نمیده.
آره، البته اگر بتونی منو بیدار بکنی، یعنی اگه اون روز قرار نباشه بیام سر کار، خب
والا اصلا... تجربه نشون داده قرار بوده بیاد سر برنامه.
حتی آره، این تجربه وجود داشته که قرار بوده بیاد.
همه باهاش تماس گرفتن.
آره، قبول دارم.
جوری در حالت خودش تو حالت پرواز بوده که اصلا دسترسی
آره،
به پیش رو اینا.
آره. ولی اگه تونستی منو بیدار بکنی، من میگم سلام کاوه جان، حالا بهتر بود، یه زمان بهتری تماس میگرفتی. اما اگه میخوای از لرستان بدونی، یه همچین استانیه این مدلی.
درسته.
آقای امینی از تهران پارس گفتن که من فرصت نشده برم یزد و حالا نتونستم.
ولی
برم
ای کاش واقعا در اون فهرستی که آدم به عنوان مقصد سفر و گردشگری
بله.
انتخاب میکنه، این یزد رو داشته باشه. آره، و بگه آقا من بالاخره باید یه روزی به یزد سفر کنم، چون واقعا نقش مهمی هم از نظر معماری در کشورمون داشته، هم تاریخ و تمدن بسیاری داره
تاریخی.
اصلا خیلی بی نظیره.
بعد یه سری چیزها رو شما توی یزد باش برخورد میکنید و در یک سری از شهرهای کویری میخوام رایم حسینی، واقعا میگید که ایرانی ها چقدر مردمان با نبوغ و درجه یکی بودن.
آره.
از قدیم الایام تا الان،
مثلا داستان بادگیر.
آره دیگه، مثلا شما تو دل یه شهر کویری میبینید که اون زمان شبیه یخچال‌های امروزی یک فناوری اینجوری وجود داشته.
اصلا سیستم تهویه هوا بوده دیگه.
یعنی رو میذاشتن زیر اون چیزه، اون خروجی چیز، خروجی اون بادگیره و جوری طراحی شده بوده و باد رو به شکل جریان میده، انقدر خنک میشده اون پایین که مثلا قضا اینه یخچال الان تا مدت ها سالم
آره،
میمونده.
آره خیلی بی نظیره. علیرضا بخشی نژاد از جوادی تهران پیام دادن گفتن که اصالت پدر و مادرم برای ابرکوه یزده، ولی خودم تهران به دنیا اومدم. ابرکو خیلی شهر زیبا و جالبیه، مخصوصا سرو 5000 ساله
دیدی
داره.
دیدی شما سروشو؟
الان حضور ذهن ندارم، نه یادم نمیاد که اینو دیده باشم، ولی آره به سروش خیلی معروفه، خیلی درست میگن. و نوشتم که پیشنهاد میکنم حتما به ابرکو سفر کنید و جاذبه‌های تاریخی رو ببینید و لذت ببرید.
ما فقط یه سرومون تو ابرکو اینو بیا بریم بخش بعدی، 5000 ساله خدمتش.
سرومون درخت،
یه درختمون تو ابرکو دیگه. اونایی که
باقیه ما
آره چیه؟ یه سریا که ادعاشون میشه فقط برام راجع به سرو ابرکو بخونن و تحقیق کنن. ما هر هفته از حضور یک مهمان عزیز بهره‌مند میشیم و خیلی استفاده میکنیم از صحبتاشون. واسه خود من به شخصه خیلی لذت بخشه. آره و فکر میکنم واسه شنونده هامون هم همین باشه. بخش سفرنامه خانیمون که دکتر جوادفر عزیز لطف میکنن و سفرنامه های مرتبط با اون استانی که ما بهش سفر میکنیم رو بله. معرفی میکنن. آقای دکتر سلام به شما، صبح بخیر.
سلام باشنا. صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، دوموجی توانمند، سرکارم رحیم حسینی و جناب آقای مهرانفر و همه شنوندگان پرکاورس برنامه چمدون.
مخلصم. آقای دکتر در ارتباط با شهر یزد و استان یزد، خب همین جوری ما حدس هم بخواییم بزنیم با توجه به قدمت این منطقه و تاریخی که پشت اون وجود داره، خیلی باید سفرنامه های خوب و متعدد و منحصر به فردی وجود داشته باشه، حالا چه معاصر چه غیر معاصر، درسته؟
بله بله همینطور. خدمت رو عرض کنم که خب واقعا یزد چون که یه منطقه، در واقع منطقه مرکزی ایران رو به خودش اختصاص داده و یه جورای چهار رایی از نظر جغرافیایی، از یک طرف به قاره شبه قاره هند متصل میشه، از طرف دیگه به بخش غربی کشور متصل میشه، یعنی در واقع به غرب آسیا و به جنوب کشور هم همینطور، و خیلی از رفت و آمدهای کاروانها از این منطقه بوده و مردم اونجا هم در واقع میشه گفتش یک فرهنگ چند وجهی دارن، یعنی میتونن با تعاملاتی که با این مناطق
بله.
کشور ما هست این تعاملات اونا شکل بدن و این فرهنگ درشون وجود داره. انسان هایی هستن پرتلاش، معروف کوششون در راه کارهایی که میخوان انجام، اهدافی که میخوان داشته باشن خیلی زیاده، و آدم هایی که به این شهر وارد میشدن غالبا شخصیت هایی بودن که شناخته شدن. ما یک کتابی رو سالها پیش، مثلا کتابی که مردم خواهم معرفی بکنم، ما ده مثلا حدود 50-60 سال پیشه این کتاب نوشته شده و در واقع به همین موضوع میخواد بپردازه که این اهمیت شهر یزد رو در سفرنامه ها در واقع میخواد بهش بپردازه. کتابی هست به نام یزد در سفرنامه ها. من تو برنامه قبلی میخواستم یه بار اینو توضیح بدم، پیش نیومد. و اون این که ما یه جلوه از سفرنامه پژوهی برمیگرده به این خود شهرها در سفرنامه ها. این مثلا بعضی از مراکز میان این کتاب رو چاپ میکنن، مثلا شهر مثلا اصفهان در سفرنامه ها، مثلا مشهد در سفرنامه ها، مثلا بوشهر در سفرنامه ها، و الان کتابی داریم یزد در سفرنامه ها. خاصیت این کتاب چیه؟ خاصیت این کتاب اینه که میاد شهر یزد رو با همه ویژگی هاش در تمام سفرنامه های قدیمی کهن تا به امروز یکی یکی همه این داستان ها و اون جلوه هایی که در کتاب های سفرنامه هاشون وجود داره همه رو جدا میکنه. در یک کتاب در واقع اینو منتشر میکنه.
چه جالب، چقدر خوب. یعنی ما در مورد یک استان مشخص اگر بخوایم سفرنامه هاشو بخونیم کافیه که مثلا اون
بله.
در واقع بخش رو انتخاب بکنیم. فرمود این کتابه یا به حالت
بله بله این مقاله؟ البته کتاب قدیمیه.
آها.
میگن مال حدود مثلا 50 سال پیشه تقریبا.
اوه دیگه چاپ نشده.
بله بله اینا میشه توی کتابخونه ها پیدا کرد.
آها.
ولی مهمش اینه که این مجموعه کتاب
بله بله
دادم تقریبا میشه گفت، حالا همه استانا رو من مطمئن نیستم اون جستجو هم کردم همه استانا رو نداره، ولی
مثلا یزد رو ولی داره.
بله بله مال آقای جناب آقای استاد اکبر قلمسیاه هست، ایشون یه مؤسسه‌ای داره مؤسسه یزدشناسی و اصلا تخصصش در مورد یزده. این جناب آقای قلمسیاه رو داشته باشید
من.
خیلی به کار شنوندگان میاد، کسایی که میخوان یزد رو خوب بشناسن به مؤسسه ایشون مراجعه بکنن.
خیلی جالب بود
اون اطلاعاتش در مورد یزد.
آره اینجوری خیلی جذابه.
مؤسسه پس داریم آقای دکتر مؤسسه یزدشناسی هستن.
بله بله
فقط راجع به یزد تحقیق میکنه.
بله بله یکی از این در واقع خروجی های مؤسسه هم همین کتاب یزد در سفرنامه از جای دیگه انتشار دادن ها، ولی بالاخره کار مدیر این مؤسسه است که جناب آقای قلمسیاه
بودن. بله
این کتاب زیر نظر استاد ایرج افشار که قبلا اسمشون هم اومد توی برنامه قبلی فکر کنم، توی این کتاب شاید حدود بیش از 50 مورد از سفرنامه، از اولین سفرنامه‌ای که در دست ما رسیده که مال ابن خوقل باشه صورت الارض، از اون موقع اسم یزد در سفرنامه اومده تا الان، یعنی تا مثلا همین دوران اخیر که حالا فکر بکنیم مثلا حدود 50 سال پیش اینها 50 سال پیش تا این حدود رو ایشون نشستن جمع‌آوری کردن، هر جا اسم یزد اومده نوشتن و نکات جالبی نوشتن. ببینید خیلی از مواردی که ما الان لازم داریم در مورد شهرهای مختلف مخصوصا یزد بدانیم
باید.
اینه که جاهایی در این شهرها هست مخصوصا یزد که کمتر به گوش ما خورده.
دقیقاً بله
آیین‌ها نوع مثلا همین آیین نخل‌گردانی که در همین ایام محرم گذشته
بله
ثبت جهانی هم شده. خب مثلا ببینید اینا رو کمتر کسی شاید به گوشش بخوره نخل‌گردانی چی اصلا داستانش. توی این کتاب ها مثلا برای یک گردشگر مثلا ایتالیایی که وارد ایران میشه و وارد شهر یزد میشه و اتفاقا در همه ایام هست، وقتی میاد میبینه اون مثلا اون جلال و شکوه این آیین رو میبینه شروع میکنه به نوشتن و اون جزئیات رو از نگاه اون در واقع خیلی جذابتره و برای ما خیلی خواندنی تره.
بله
ما باید این نکات رو خوب بهش توجه بکنیم، این نکاتی که گاهی وقتا تو برنامه شما خوبم بهش اشاره میکنی که جاهایی رو ما بریم ببینیم به چیزی رو توجه بکنیم که کمتر
دقیقاً. آره آره چون ماشاءالله اینقدر کشور ما غنیه
بله.
که هر شهرش هر روستاش حالا شاید خیلی معرفی نشده باشن به هر دلیلی، ولی میشه بهش سفر کرد، میشه ازش گفت و صحبت کرد. آقای دکتر حالا شکر میونه کلامتون، این سفرنامه هایی که در مورد یزد نوشته شده اکثرا در مورد چیه یزد میگن؟ یعنی مثلا معماریش خیلی برشون گل درشته، آیین هاشون خیلی برشون جذابه.
یه ویژگی مشترکی که اکثر این سفرنامه ها اشاره کردن بهش،
ببینید یکی از نکاتی که توی سفرنامه هایی که در واقع به یزد اشاره شده که خیلی برجسته است به نظر من اینه که چجور مردم یزد در این هوای گرم، این در واقع اکثر منطقه یزد کویریه، چجور اینا تونستن اون فضای در واقع میشه گفتش که بالاخره این گرما یه جور آزاردهنده است دیگه، یعنی اذیت میکنه خانواده ها رو، اینها بخوان معیشت بکنن رفت آمد زندگی بکنن، چجور اینا تونستن اون شرط رو برای خودشون قابل تحمل بکنن
باید.
رو آوردن به یه نوعی از معماری، چیزی که جناب آقای مهرانفر هم یه بخشی از صحبتاشون بود، مثلا ببینید این بادگیرها در واقع یه نوع مهندسی هستش که بدون فضای تکنولوژی امروزی تولید خنکی سرما میکرده و و باعث میشه که افراد بتونن راحت این ایام تابستان گرم رو در یزد سپری بکنن. من نظرم اینه که این نوع چیز، این نوع در واقع معماری و این نوع سازه‌های خاص در یزد خیلی به چشم میومده، چون که ببینید این گرما فقط مخصوص ایران که نبوده که، خیلی جاهای دیگه، خیلی شهرهای دیگه، خیلی کشورهای دیگه این مسئله رو داشتن، ولی یزدیا عجیبه این مسئله خیلی بومی برای خودشون حل کردن.
بله.
و این برای کشورهای دیگه، مردم کشورهای دیگه در واقع خیلی عجیب بوده که اینا چیزی این مسئله رو
اصلا دیگه. همین الانم هم عجیبه آقای دکتر، یعنی اصلا بله. چه جوری به ذهنشون رسید، بعد چه سازوکار، چه دانشی داشتن که تونستن به این دستاورد برسن.
همینطوره. ببینید این خیلی از تمدن‌های دیگه شاید کشورهای مجاور ما باشه، مثلا حالا من نمونه میگم، ببین توی عربستان یا حجاز خب همین گرما و اینها هست.
باید.
یک نفر تو الان به گوش من که نخورده که اینا یک در واقع از فضای روی سطح که گرم هست
باید.
رفته باشن مثلا زیر زمین به یک چیز شبیه این سرداب هایی که ما داریم توی یزد و اینها، یا مثلا حالا بادگیرین رو درست کرده باشن توی این منطقه وسیع حجاز. ببینید تمدن یعنی این، تمدن ایران یعنی این که هزاران سال ایرانی ها تو این منطقه زندگی کردن و این شرایط رو درست کردن، یعنی یه کاری کردن که اینجا بتونن زندگی کنن و بتونن یک چیزی رو تهیه بکنن، یک چیزی رو یه فناوری بومی برای خودشون در واقع اختراع کنن که بتونه براشون خنکی بیاره و بتونن ایام رو سپری بکنن، اونم با یک تکنولوژی خیلی ساده. میخوام بگم یعنی این نمادها و اون شکوه یک تمدنی اینجاها خودشون نشون میده.
قبل از اینکه آقای دکتر با شما تماس بگیریم اتفاقا موضوع بادگیرها مطرح شد، من داشتم همین رو میگفتم، میخوام رای مستنی که چه نبوغی داشتن ایرانی ها و اصلا چطور به ذهنشون رسیده که مثلا توی دمای 40 درجه 50 درجه میشه غذا رو به طریقی سالم نگه داشت و غذا مثلا فاسد نشه.
بله همینطوره. این کتاب یزد در سفرنامه ها که خیلی لازمه کسایی که اگه بتونن این کتاب ازت بکنم پی دی افش باشه توی فضای چیز اینترنتی بخوام جستجو بکنن کتاب تنفیه کنم، لازمه برای اینکه کسی که میخواد وارد یزد بشه و میخواد اونجا ببینه چه چیزهایی رو و مثلا به کجاها سر بزنه. حالا نکته خوبی هم که برنامه شما داره این که فقط حالا شهر یزد رو دنبال نمی‌کنه که
بله.
در واقع استان یزد رو داره.
بله
دقیقاً. بله بله.
شهرهای همین اسم هبرقوم، من شهر میبود هست و شهرهای دیگه اشکزر هست و شهرهای خیلی دیگه، شهرهای دیگه که اینجا خیلی میتونه به ما کمک بکنه از جهت شناسایی اون نقاطی که در واقع میشه گفت که بخش تمدنی ایران هست. من یادم اومد که یه بار ما یزد گرفته بودیم، اطراف یزد دیدیم، نزدیکای یزد شهر میبود دیدیم، اونجا یه ویلاهایی داره که قدمتش هزار سال است. من یادمه به یکی از همین کسایی که داشت این در واقع ویلاها رو داشت درست میکرد و اینها گفتش که ما یک ویلایی داریم اینجا و آدرس داد که مثلا کجا هست، که این 900 سال قدمت داره. ذهن من مونده که مثلا این زیدویی که مثلا حالا ما فرض بگیم نهایتا 50 سال خیلی هم مثلا دست بافتش مثلا خاص باشه دیگه 100 سال، یک زیدویی رو اینا بافتن که 900 سال قدمت داره. ببین اینا جلوه های تمدنی یک شهر ماست فقط و اینا از دل این سفرنامه ها میتونه به دست بیاد و کسایی که میخوان برن اونجا مطالعه بکنن قبل از سفر حتما مطالعه بکنن این نوع کتاب ها رو و به نظر من بعد از سفر هم مطالعه بکنن، به خاطر اینکه وقتی که بعد از سفر این کتاب ها رو میخونن
بله.
میدونن که چه بخشایی رو در واقع دیدن، چه بخشایی رو ندیدن که در سفر بعدی حتما اونجا رو برن.
آره واقعا خیلی هم جذاب. آقای دکتر بخشی از این سفرنامه هست که برای ما زحمت خوندنش رو بکشین؟ خواهش میکنم بفرمایید.
قدیمی‌ترین بنایی که طی قرون و اثار گذشته همچنان در یزد پابرجا مانده است، عمارتی است که اکنون به نام 12 امام مشهور است. درباره این بنا نیز داستان‌های مختلفی ورد زبان‌ها، عده معتقدند این بنا اولین ساختمانی است که در یزد پا گرفته است و در آغاز آتشکده زرتشتیان بوده است و وقتی اسلام به یزد راه یافت این بنا به مسجد تبدیل شده است. اما حقیقت این است که بنای 12 امام از نمونه های کامل بناهای دوره سلجوقیان است.
بله.
و اهمیت آن از نظر معماری و ساختمانی گنبد آجوری کهن آن است. سال بنای این ساختمان به 429 هجری قمری باز می‌گردد. علت پیدایش افسانه‌های مختلف درباره یزد که بعضی از آنها عاری از حقیقت است معلوم نیست. یکی از زرتشتیان یزد که ما را در دیداری از آتشکده زرتشتیان همراهی می‌کرد از این افسانه پردازی‌های سخت دلازرده بود. او با تأکید می‌گفت در بین مردم تو شایع است که ما چنان هستیم که آتش پرستیم، در حالی که ما به همان اندازه به آتش اهمیت میدهیم که شما مسلمانان آن را عرض میدهیم. ببینید یکی از بخشایی که به نظر من خیلی لازمه در یزد دنبالگیری بشه و پیگیری بشه این بخش زرتشتیانه. فوق‌العاده از تمدن ایرانی بخش زیادش مربوط به زرتشتیان عزیز ماست و آتشکده های مختلفی اونجا هست اینا دیدن داره. فوق‌العاده است این در واقع معماری های آنها، اون بخشی که در واقع مربوط به اینا میشه. به نظر من به این موضوع هم باید خوب پرداخته بشه. واقعا اینا جزء تمدن هست، اینا نباید حذف بشه، اینا نباید دیده نشه، اینا باید دیده بشه و در واقع ازش استفاده.
آقای دکتر، طبق منابع مختلف خود یزد حدوداً یا دقیقاً چقدر قدمت داره؟ کی تمدن شکل گرفته اونجا؟
تمدن خود یزد خب خیلی قبل از، یعنی مثلا شما بیش از حداقل میشه گفتش که 1500 سال به قبله. یعنی من حالا اینو من در این کتاب ندیدم چیزی که حالا بگم مشخصا خود یزد از احتمالاً این همون همزمان با اینکه آریایی‌ها وارد ایران شدن و در واقع منتشر شدن برای اونجا باشه. برای خب به هر حال قدیمی‌ترینی که وجود داره حداقلش اینکه در دوره زرتشتیان هستش که در واقع ایرانی‌ها اونجا بودن.
درسته.
و الان هم می‌دونید که در واقع اون مهد اصلی زرتشتیان شهر یزد هست، چون بخش زیادی از معابد اونها اونجا هست.
درسته.
بخش دیگه هست.
خیلی متشکرم. اگر میشه خیلی سریع‌تر بفرمایید، ما خیلی فرصت نداریم.
بله.
آقای دکتر میگم اگر امکانش هست یه خورده سریع‌تر این بخش پایانی رو بفرمایید.
بخش نخل هم هست. خواستم خدمت رو عرض کنم.
آره حتما.
مفصله. ولی اون مسجد 12 امام مسجدیه که من خودم نشنیده بودم. یعنی یکی از اون مواردی که میگم کاش که من میخوندم من میخوندم میدونستن که در یزد چه چیزایی هست.
آره.
من یزد رفتم این مسجد 12 امامو ندیدم و بعدا که سفرنامه‌شو خوندم.
آره ما هم ندیدیم. کجاشه؟ کجاست؟
بعد این مرکز شهر هم هست اتفاقا.
چه عجیب.
مساجد معروفش هم هست ولی ما همش مثلا حالا مسجد جامع یا مثلا میدان همین.
آره دیگه جاهای معروفتر رو
این مسجد مثلا به گوشمون نخورده. خیلی خوبه که انشالله بشه مثلا
دوستان
ما کسی که میشنوند شما رو و ما رو این جاها رو در سفرنامه دنبال بکنن و این جای زیبا رو از قلم نندازن و انشالله بتونم رو مشاهده.
دقیقاً انشالله. خیلی متشکریم از شما آقای دکتر. مثل همیشه
زحمت
بسیار کشید. آموختیم و بسیار این بخش برای ما لذت بخش. امیدوارم که همیشه نوندگان استفاده کرده باشن. خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سرزمین مهر و ایمون، سرزمین مهربونی، باید از سگ وجودت قدر خاک تو بدونی. یه طرف گنبد عشق و یه طرف ارگ محبت، یه طرف حافظ و سعدی جنگلای با تراوت. به دماوند بلند اشتم شک دل بازی، بازی با کار و تلاشه بازی ایرانو بسازی. قلیج فارس قشنگش یه بغل ترانه داره، دل پرمه رو زلالش چهر عاشقانه داره. شهر یزد که مثل خورشید نگینه این
که شده جهانی یه جورایی بهترینه، حالا که شده جهانی.